بحران نظامی دادگاه رو ترک کرد. یعنی جنگ ابزاری شده برای شانه خالی کردن از تبعات اقدامات بقیهانه و صفاکانه که داره انجام میده تا بتونه به اون اهداف خودش آقای نتانیاهو برسه.
خیلی ممنونم آقای شامانی عزیز، امیدوارم که همیشه سلامت باشین. تا یک سلام دیگه شما رو خدا میسپاریم.
خیلی ممنون، بنده هم برای شما و شنوندگان از برنامه بهترین آرزوها دارم. انشاءالله که موفق و معید باشید. خدا نگه.
خدا حافظت.
القدس وعكا نحن إلى يافا، في غزة نحن وقلب جنين، الواحد منا يزهر آلافا، لن تكبل فينا ورقة تين. ما هان الحق عليك ولا خافا، عودتنا إيمان ويقين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 لا، نهدي كل نحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لا، ورح نبقى فيها اليوم الدين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 لا، نهدي كل نحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لا، لو رح تبقى فيها اليوم الدين، فلسطين بلادي. فلسطين بلادي. تشرق شمسك فوق أمانينا، وينام صغارك مبتسمين، ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين. سنعيدك وطنا رغم مآسينا، أحرارا نشدو متحدين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 لا، لا نهديك نحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لا، لو رح نبقى فيها اليوم الدين،
رح نبقى فيك يا فلسطين.
همه و همه بدانن لینصرن الله و من ینصر، خدای متعال نصرت رو برای ملت ایران در ذیل نظام اسلامی و زیر چتر قرآن و اسلام تضمین کرده که ملت ایران حتما پیروز خواهد شد.
فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد قادمون، جیش محمد قادمون.
خیلی ممنونم که همراهمون هستید. 7:34 دقیقه رادیو گفتگو و برنامه به وقت گفتگو که به طور زنده تقدیم شما میشه، اما در این لحظه خواهم مقدم باز هم بله. مهمان عزیز دیگری داریم.
بله، آقای محمد حسین بازگیر، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان محیط زیست پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام، صبح شما بخیر.
سلام، خیلی خوش اومدید.
رحمان رحیم، منم عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت همکاران محترمتون، عرض صبح بخیر دارم و عرض سلام و ارادت صبح بخیرم خدمت شنوندگان عزیز
و برنامه
در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای بازگیر عزیز، حفاظت از محیط زیست تنها با سیاست‌های دولتی ممکن نیست و بیشک نیازمند حضور فعال مردم و تشکل‌های مردمی هم هست. اول به این بپردازیم که اصلا نقش تشکل‌های مردمی در حفاظت از محیط زیست چجوری تعریف شده؟ چقدر واقعا اهمیتش دیده شده و به چه شکلی هست؟
خب شما درست فرمودین، دقیقا به خاطر حجم فعالیت ها و گستردگی موضوع حفاظت محیط زیست، یک دستگاه به تنهایی، چند تا دستگاه و حتی یک دولت هم به تنهایی در هیچ کجای دنیا در هیچ کشوری موفق به حفظ محیط زیستش و از شما صیانت و حفاظت از سرمایه های خدادادی و طبیعیش نشده. و قطعاً عرضم حضور شما، حضور مردم، مشارکت مردم و به نوعی همکاری هایی که باید صورت بگیره باید اتفاق بیفته تا مثلا موضوعی مثل آلودگی هوا، موضوعی مثل ارکان خدمت شما بحران های آبی و خیلی مسائل دیگه به یه سرانجامی برسن. اصلا کلن عرضم حضور شما، هر برنامه و هر حرکت و یا فرایندی که بخواد به سمت توسعه پیش بره، این نیازمند به درگیر شدن همه ذینفعانش، مشارکت همه است و مهمترین گروه و مهمترین ذینفعان ارزم موضوع شما مردم هستن. این یه بخشه، یه طرف داستانه. طرف دیگر این که خب یکی از مؤلفه های اصلی حکمرانی خوب، حکمرانی شایسته در هر کشور و در هر دولتی ارزم حضور شما همین حضور و مشارکت مردم هستش. این در سایه آموزش و در سایه تحصیلگری و در سایه فعالیت های ارزم حضور شما گسترده‌ای که حول موضوع مشارکت مردمی و انجمنها و گروهها و تشکلهای مردم نهاد هستش اتفاق میفته. این گروهها نقش تسهیلگری رو در جامعه بازی میکنن.
بله، حالا که بله، جملتون رو منعقد بفرمایید.
خواستم بگم اینها ارتباط میدن اون به اصطلاح رابطه بین سیاست ها، قوانین، دولت ها رو با مردم جامعه. اینا با فرض کنید یک دانشگاه با زبان علمی و تخصصی خودش صحبت میکنه، یک دستگاه با زبان اداری و ازم با شما با اون عرف قانونی و ضوابط و مقرراتش صحبت میکنه و یا هر کسی با هر مثلا گروهی. این تسهیلگران هستن که اینها رو به زبان عامه و به زبان مردم و به زبان مخاطبان مختلف تبدیل میکنن و میرسونن و اعتماد عمومی هم به اینهاست. یعنی اینها رو بیشتر از دولت‌ها، بیشتر از خیلی جاها بهشون باور دارن، بهشون اعتماد میکنن، چون بیشتر داخل خودشون حسشون میکنن.
بسیار عالی. آقای بازگیر، خب ما از اهمیتش مطلع شدیم، یعنی شما جزئی تر به نقش تشکل‌ها و مشارکت‌های مردمی اشاره کردید. حالا چون فردا هم طبق تقویم روز تشکل‌ها و مشارکت‌های مردمی هست که گرامی می‌داریم، خب از این فرصت ها، از این مناسبت ها، از این اتفاقات و رویدادها چه شکلی، چقدر استفاده می کنید تا قدم های برداشته بشه برای اینکه حضور مردم و مشارکت ها بیشتر بشه، پررنگتر بشه، افزایش پیدا بکنه؟ اصلا چه آموزشی برای توانمندسازی فعالان محیط زیست وجود داره؟
ببینید، من اول تبریک بگم این مناسبت رو از آن شما. گروه های بسیار زیادی سال هاست دارن این کار رو انجام میدن. در کشور ما نهادهای مردمی داریم که سابقه ارزم شما بیش از نیم قرن دارن.
بله.
فعالیت هایی رو که اینها شروع کردن، بعضیشون خیلی حتی بیشتر. در سازمان ما و ارزم شما به عنوان تقریبا محیط زیست فکر میکنم سومین حوزه ای هستش از نظر جمعیت که گروه های مردم نهاد و تشکل هایی رو به قول معروف همراه خودش داره. از نظر خیریه ها، هیئت های مذهبی، اینها جمعیت های غالبتری هستن، ولی در دستگاه های تخصصی بعد از این گروه های عام و ارزم به شما وارد این شکلی، ارزم به حضور شما این محیط زیست هستش که 4-5 دهه هست داره مشق به کار مشارکتی و همراهی با تشکل‌ها رو انجام میده. الان بیش از 1000 تشکل در کشور فعال هستن در حوزه‌های مختلف، در سطح‌های مختلف. به سازمان ما و به اهداف به اصطلاح قوانین محیط زیستی، قانون اساسی و سایر قوانین از اونشو کمک میکنن. بعضی تشکل‌ها در حوزه آموزش، اطلاع رسانی، فرهنگ سازی دارن کار میکنن، تخصصی با یه مخاطب خاص. مثلا ما تشکل داریم که فقط با کودکان کار میکنه.
بله.
تشکل های مردم نهادی داریم که فقط با زنان خانه‌دار داره ارزمشا کارهاشو دنبال میکنه، اونم در عرض کردم سطح آموزشی و فرهنگ سازی. ما یه سری تشکل های دیگه داریم که تخصصی هن، علمی هن، ارزم به شما در یک حوزه مشخصی دارن به ما هماندیشی و همفکری و ایده و ارزم به شما مشورت میدن. اینها در حوزه تنوع زیستی، در حوزه طالاب، در ارزم به شما بحث مدیریت پسماند، ما هم انجمنهای تخصصی مهندسی و حرفه‌ای داریم و هم که دارمرو فعالانی که صرفا روی حوزه مثلا آب متمرکز شدن و مسائل آب کشور رو دنبال میکنن. بعضی از گروه های ما اجرایی هن، کمک میدن، میرن تو دل کار و فرض فرمایین عرضم به حضور شما آتش های جنگل و مرتع رو اصلا دیگه منتظر هیچ دولتی و دستگاهی نمیمونن، میرن. و شما دیدین که متاسفانه ما تو همین یکی دو ماه اخیر چند نفر از این عزیزان رو از دست دادیم. ما تقریبا فکر میکنم 23-24 نفر تا حالا از فعالان اجتماعیمون رو فقط برای موضوع، یعنی در حادثه های آتش سوزی جنگل های این سرزمین روی جنگل های زاگرس از دست دادیم. اتفاقاتی که بسیار تلخن ولی به نوعی از روح بلند و از دغدغه های ارزم شما افراد این سرزمین منشأ میگیرن و ارزم شما اون حرکت ها و اون به اصطلاح ایثارگری ها و فداکاری ها بخشی از همین مشارکت هستش که داریم میبینیمش. عرض کنم خدمت شما در سطوح مختلفی، در سطوح نظارتی بعضیا به ما کمک میکنن، دیدبان و رصد کننده مسائل و مشکلات محیط زیستی کشور هستن. عرض کردم در بحث مشورتی در جاهای مختلف، در طیف‌های مختلف ما تشکل‌ها رو داریم. اما کاری که امسال انجام شده برای اینکه فعالیت‌های مردم نهاد ما، مشارکتی ما توسعه پیدا بکنه، نکته اول این که برای ساماندهی وضعیت این تشکل ها، برای اینکه بتونن گزارش هاشون رو، اقداماتشون رو، به اصطلاح اصلا هویتشون رو به اطلاع عموم برسونن، برای اینکه یک بانک تخصصی از اینا داشته باشیم، ما با کمک همکارانمون در آیتی سازمان در سامانه جامع محیط زیست که بزرگترین سامانه جمع‌آوری اطلاعات محیط زیست کشور هستش و الان بیش از 100,000 ارزم موضوع شما کاربر در اونجا مشغول هستن، از واحدها و بنگاه‌های اقتصادی گرفته تا
بله.
متخصصان و فعالان. ما این امکان رو برای تشکل هامون فراهم کردیم که اونجا پروفایل خودشون رو داشته باشن و همه اون بستری که نیاز دارن از ابتدایی ترین کارهاشون تا عرضم به حضور شما ارزیابی هاشون و خود ارزیابی هاشون و عرضم به حضور شما مجردت هاشون و همه چیزشون اصلا در این بستر صورت بگیره و این بستر میتونه ساماندهی بکنه، هدف بده به کارهامون و خیلی هم. یک بحث زیرساختی این شکلی شروع کردیم و در حال انجامیم و بخشش انجام شده. عرض کنم خدمت شما که دو تا مصوبه خیلی خوب از دولت عقد شد، یکیش در ارتباط با ماده 76 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت کشوره که اونجا تکلیف میکنه شرکت‌های دولتی رو، بانک‌ها رو، مؤسسات و نهادهای عمومی رو، موارد این شکلی رو که 1% از هزینه‌های جاریشون رو برای فعالیت فرهنگی، برای هم‌افزایی در تولیدات فرهنگی، محصولات فرهنگی، فعالیت‌های فرهنگی اونجا در یک فرایند مشخص قانونی به اصطلاح هزینه بکنن و هزینه کرده اینها از طریق سازمان‌های مردم نهاد هستش، از طریق تشکل‌های محیط زیستی و امثال هم که یه بخشی از اون مسیر و هدف برای این هزینه ها در راستای ارتقای فرهنگ حفاظت محیط زیست هستش. مصوبه دیگری که از دولت گرفته شد، اینا زیرساخت‌های حقوقی هستن که برای این کار، برای حمایت از فعالیت‌های مشارکتی و از شما تشکلی شده. آیین‌نامه مسئولیت اجرایی ما در کشور مسئولیت اجرایی رو هم خوب تبیین و تعریفش نکرده بودیم،
بله.
هم براش هیچ قانونی وجود نداشت، هیچ مقرره‌ای که چارچوبی براش تعریف بکنه. حالا این چارچوب، این مقرره، این قانون ممکنه نقطه ضعف، ایراداتی هم داشته باشه، اما اصلا نبود، اصلا نداشتیم.
الان موانعی از این دست داریم؟
الان خوشبختانه 11/5 یک آیین‌نامه اجرایی برای مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی، شرکت تحت مدیریت دولت انجام شد. در اونجا هم بستر اصلی فعالیت‌ها و بسیاری از فعالیت‌ها از طریق تشکل‌های مردم نهاد به اصطلاح دیده شده. ما یکی از اشکالاتمون، یکی از ایراداتمون که نمیتونستیم حمایت بکنیم از فعالیت‌های تشکل‌ها، بحث کمبودها و محدودیت‌های منابع و اعتبارات و داستان‌ها بود که این دو تا مصوبه بخش زیادی از اون وضعیت رو میتونه پوشش بده و میتونه کمک بکنه. نکته بعدی، ما امسال برای اینکه تشکل‌های حوزه محیط زیست بتونن در مسیر درست و در چارچوب قانونی و از آن شد در راه بهره گیری از این ظرفیت هایی که ایجاد شده حمایت بشن،
آمدیم
یک سلسله کارگاه های آموزشی توانافزایی و توانمندسازی رو در تمام کشور، در تمام استان های کشور برای تشکل ها طراحی کردیم. اصولی رو، سرفصل هایی رو در اون چارچوب اینا یاد میگیرن، بحث با خود قوانین و سازوکارهای کارهای مشارکتی آشنا میشن، با دغدغه‌ها و قوانین و باید نبایدهای محیط زیست توی سرفصل دیگه، توی کارگاه دیگه آشنا میشن.
بسیار عالی.
با اصول و روش‌های کار مشارکتی، فعالیت‌های تسهیلگری آشنا میشن و ته اینها جمع میشه به ارزم شما روش های مسئله یابی و ارز کنم خدمت شما
خیلی ممنونم
پروپوزال نویسی در حوزه مشارکت و مشارکت. ما این رو برای همین کشور دیدیم. من یه نکته تکمیلی هم بگم.
بله.
علاوه بر اینکه برای تک تک استانها این کارگاه ها طراحی شده، اعتبارش تأمین شده، طرح درساش آماده شده، بعضی استانها شروع کردن، بعضی ها انجام شده، بعضی ها دارن انجام میدن، همه این داستاناش داره پیگیری میشه و خود تشکل ها هم در ارتباط هستن. از کنم خدمت شما که ما برای گروه ها هم مثلا برای حوزه زاردوس جداگانه، برای فلات مرکزی ایران جداگانه، برای حوزه ارومیه جداگانه، برای اینها هم دیدیم. آخرین نکته‌ای که عرض میکنم اگر فرصتون
خیلی کمه،
ما برنامه های مستمری در گفتگوها و گفتمانسازی و در ارزام شما نشست و همفکری با تشکل ها داریم. در سال گذشته حدود 250 جلسه در استانها فرد با مدیران کل تشکل های مردم نهاد داشتن. امسال تا امروزی که خدمتون هستیم 4 تا نشست شورای تشکل های محیط زیست کشور با رئیس سازمان ما خانم دکتر انصاری، معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان محیط زیست داشتن، با معاونت های تخصصی، با فعالیت های تخصصی، ضمن این که خب در شورای توسعه و حمایت تشکل ها هم به طور جدی ما یه
خیلی ممنونم. متشکرم. سپاسگزارم آقای بازگیر. استفاده کردیم. خدا قوت. باز هم مناسبت فردا رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم و همیشه تندرست باشین. یعلی مدد. خداحافظ.
خیلی ممنونم. سلامت باشین. خدا نگهدار شما. خدا
آقای اسدی، همینطور که داشتیم صحبت میکردیم راجع به محیط زیست، من چند تا خبر تو حوزه محیط زیست بخونم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو. همکاری دانش بنیان برای توسعه فناوری های سبز و مدیریت پایدار انرژی در البرز. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان البرز از امضای تفاهم نامه همکاری 3 ساله با انجمن های شرکت های دانش بنیان این استان خبر دادند.
بله.
و خبر بعدی راجع به فعالیت شرکت پوتاس در نزدیکی تالاب گاوخونی متوقف شد خوشبختانه. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفتند فعالیت شرکت پوتاس در 13 کیلومتری تالاب گاوخونی به دلیل نبود مطالعات کامل هیدرولوژی متوقف شد تا از تبعات زیست محیطی مشابه دریاچه ارومیه جلوگیری شود.
بسیار عالی. خیلی ممنونم.
آهای خوشگل عاشق، آهای عمر دقایق، آهای وصله به موهای تا سنجاق شقایق، آهای ای گل شبو، آهای گل حیاهو، آهای تن زده چشم تو به چشمای آهو. دلم لاله ی عاشق، آهای بنفشه ی تر، نکن غنچه ی نشکو ده ی خلبم رو تو پر پر. من که دل به تو دادم، چرا مردی زیادم؟ بگو با من عاشق چرا برا زیادم؟ آهای صدای گیتار، آهای قلب رو دیوار، اگه دست به یه دستان نذاری خدا نگهدار. برات میخوام از این صدا قفص بسازم. آهای خوشگل عاشق، آهای عمر دقایه، آهای وصل به موهای تا سنجاق شقایه، آهای ای گل گل هیاهو، آهای تن زده چشم تو به چشمای خون.
خیلی ممنونم که همراهمون هستید. 7:54 دقیقه است، از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم، برنامه به وقت گفتگو، و باز هم مهمانی داریم خانم مقدم.
مهمان داریم، یکی از همراهان همیشگی ما که همیشه با وجود مشغله های فراوان ولی قبول زحمت میکنن و میان به برنامه ما، در خدمتشون باشیم. تو حوزه مصرف بهینه آب و صرفه‌جویی خانم دکتر بنفشه زهرای، استاد و رئیس مؤسسه آب دانشگاه تهران. سلام، صبح شما بخیر.
خانم دکتر سلام، خدا قوت، خیلی خوش اومدین.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی ممنون از دعوتتون.
ما میدونیم که خیلی سرتون شلوغه ها، ولی اول صبح لطف کردین اومدین تا با هم دیگه صحبت بکنیم، چون موضوع بسیار مهمیه، اهمیت داره و هر جایی که امکان پذیر باشه باید این موضوع رو مطرح بکنیم تا بتونیم با همدیگه از این بحران عبور بکنیم. درسته خانم زهرایی؟
دقیقاً همینطوره. خیلی ممنون از دقت شما.
سپاسگزارم. سلامت باشین. از وضعیت منابع آبی کشور در حال حاضر برامون بیشتر بگید.
بله، همونطور که مستحضر هستید ما در یک خشکسالی بسیار شدید امسال به سر میبریم. بارش‌های متوسط کشوری حدود 40% کمتر از بارش متوسط دراز مدت هست و در تعدادی از استان ها مثل استان تهران بارش ها در واقع نزدیک به نیمی از متوسط دراز مدت هست. بنابراین خشکسالی بسیار شدیدی رو به سر میبریم، ضمن اینکه در برخی از استان ها مثل استان تهران در 4 سال گذشته هم بارش ها کمتر از بارش متوسط دراز مدت بوده.
بله، خیلی ممنونم. اما اینکه در بخش کشاورزی ما بیشترین هدر رفت آب رو داریم موضوع آشکاریه. اینکه چگونه میتونیم اون رو کاهش بدیم مسئله ایه که شما با نگاه کارشناسی به ما پاسخ بدین لطفا.
بله، خب در بخش کشاورزی روش های مختلفی برای صرفه‌جویی در مصرف آب وجود داره که در سالهای گذشته هم در قالب طرح‌های مختلفی دنبال شده، مثل استفاده از آبیاری‌های مدرن، توسعه گلخانه یا در واقع کشت نشایی، تغییر الگوی کشت. موارد این چنینی در دست اقدام بوده و هست، ولی اونچه که امسال به طور خاص نیاز داریم بهش بپردازیم بحث صرفه‌جویی شهروندان در مصرف آب خانگی در شهرهاست، به این جهت که به دلیل کم بارشی‌ها بسیاری از سدهای تامین کننده منابع آب شهرها دچار کمبود ذخیره هستند و بسیار مهمه که شهروندان صرفه‌جویی بکنن.
بله، در حال حاضر قوانین بازدارنده یا بهتر بگم مثلا برخورد قهری وجود داره برای جلوگیری از هدر رفت آب؟
در بخش خانگی منظورتونه؟
در همه زمینه ها دیگه، در بحث کشاورزی، در صنعت، در مصرف خانگی.
بله، در مصرف خانگی خب بر اساس الگوی متوسط مطلوب در واقع که 130 لیتر برای هر نفر در روز امسال اعلام شده، شهروندان در واقع میزان مصرفشون مشخص میشه که در وضعیت مطلوب هست یا پر مصرف یا کم مصرف قرار میگیرن، و بعد اگر در دسته پر مصرف قرار بگیرن و از حدی بالاتر باشه مصرفشون، اول اخطار صادر میشه و بعد برای قطع آب اقدام میشه. در مورد سایر بخش‌های مصرف کننده پروانه صادر میشه برای بهره برداران آب، چه صنعتی چه کشاورزی، و چنانچه از پروانه عدول بشه جریمه و موارد تنبیهی در واقع در نظر گرفته شده در مقررات جاری.
بله خانم دکتر، خیلی خلاصه ولی مفید جواب میدین، ممنونم ازتون. از نقش فناوری ها هم ما غافل نشیم، فکر میکنید که فناوری چه نقشی داره در بهینه سازی مصرف آب؟
بله، در به خصوص مصارف خانگی که من حالا میخوام بیشتر روش تاکید کنم به جهت وضعیت خاصی که امسال داریم، خب ما در دو زمینه میتونیم مصرف رو کاهش بدیم.